ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. ایران خواستار آتش‌بس فوری در سوریه و ادامه گفتگوهای صلح شد. آلمان، بریتانیا و نروژ میگویند بیش از 5 میلیارد دلار برای کمک به سوریه اختصاص می‌دهند. و فرمانده کل ارتش ایران میگوید برنامه آینده موشکی ایران قوی‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستار برقراری آتش‌بس فوری در سوریه شد و اظهار امیدواری کرد توقف گفتگوهای صلح ژنو موقتی باشد. آقای ظریف که در کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن شرکت کرده، در سخنرانی خود بار دیگر بر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کرد. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنج شنبه گفت مذاکرات صلح سوریه با افزایش ناگهانی حملات هوایی و نظامی در این کشور نادیده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بانک که در لندن سخن میگفت خواستار بازگشت همه طرفین به مذاکرات صلح ژنو شد. این مذاکرات روز چهارشنبه به دلیل حملات نیروهای سوریه و روسیه به مخالفان بشار اسد در شمال شهر حلب به مدت 3 هفته به حالت تعلیق درآمد. آلمان، بریتانیا و نروژ روز پنج شنبه اعلام کردند که در مجموع مبلغ 5,400,000,000 دلار برای کمک به سوریه اختصاص می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنج شنبه اعلام کرد که این کشور بیش از 2,500,000,000 دلار برای کمک به سوریه تا سال 2018 میلادی، 2 سال دیگر، پرداخت می‌کند. خانم مرکل که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه در لندن به سر می‌برد، گفت که نیمی از این مبلغ در سال جاری میلادی پرداخت خواهد شد. بریتانیا و نروژ نیز اعلام کردند که تا سال 2020 میلادی 2,900,000,000 دلار برای کمک رسانی به سوریه پرداخت خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه گفت که سرگئی لاوروف همتای روس او در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت تبادل نظر در مورد چگونگی اجرای آتش بس در سوریه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه در لندن به سر می‌برد، گفت او و آقای لاوروف درباره یافتن راهی به منظور رساندن کمک‌های انساندوستانه به طرفین در سوریه توافق داشتند. از زمان وقوع بحران و جنگ داخلی در سوریه حدود 6,500,000 تن در داخل این کشور آواره شده و نزدیک به 5,000,000 تن نیز به کشورهای همسایه، منطقه و اروپا پناه بردند. سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش ایران روز پنجشنبه گفت که برنامه آینده موشکی ایران قوی تر و دقیق تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، او که درباره تاثیر توافق اتمی با گروه 5+1 سخن می گفت، افزود تهران به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به برنامه های موشکی و نظامی ایران توجه و عمل نمی کند. سرلشکر صالحی گفت عمل نکردن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد ناقض برجام توافق هسته‌ای نیست. قبل از این نیز برخی از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران گفته بودند که آزمایش‌های موشکی اخیر ناقض توافق اتمی وین نیست. پیشتر آمریکا در 27 دی ماه، یک روز پس از اجرای برجام، 11 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در واکنش به آزمایش موشک بالستیک عماد به فهرست تحریم‌ها افزود. 21:04 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب دموکرات کردستان که ریاست آن را بر عهده دارد، خواسته خود را برای برگزاری همه پرسی استقلال از عراق آماده کند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دلایل تصمیم مسعود بارزانی برای اجرای همه پرسی میگوید. محسن میلانی:
چون ایشون معتقده که شرایط فعلی عراق، شرایط منطقی و شرایط بین‌المللی آماده هستن که این رفراندوم انجام بشه. البته ایشون گفته که این رفراندوم اگر انجام بشه به معنای استقلال نیست، ولی به نظر میرسه که این مرحله اول به طرف استقلال باشه. من 4 نکته مهم در رابطه با این رفراندوم بگم. اول اینکه ایشون در یه مصاحبه‌ای که چند هفته قبل داشت گفته بود که مرزهایی که بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول به وجود آمده در خاورمیانه داره از بین میره و این معنیش اینه که کشورهای جدیدی به وجود خواهند آورد. مسئله دوم اینه که کردها معتقدند که داعش خطر جدی برای عراق به وجود آورده و در حقیقت داره عراق رو چند قسمت تقسیم میکنه. سوم مسئله پولیه که کردها از طرف فروش نفت به دست آوردن. در روز یه چیزی بین 450 تا 600 هزار بشکه نفت رو خود کردها از طریق ترکیه وارد بازارهای بین‌المللی میکنن و بعدم با کمک دولت عراق یه چیزی بین 400 تا 500 هزار بشکه هم اونها وارد میکنن. و مسئله چهارم که به نظر من اندازه دیگران به سه دلیل دیگه هم اهمیت داره اینه که امروز کردها رابطه بسیار نزدیکی رو با واشنگتن پیدا کردن، رابطه بسیار نزدیکی رو با غرب دارن و رابطه بسیار نزدیکی رو با اسرائیل دارن و در تمام این کشورها کسایی هستن که خواهان این هستن که کردستان به عنوان یک کشور مستقل وارد صحنه سیاسی دنیا بشه.
به نظرتون اهمیت این تصمیم برای ایران چی میتونه باشه؟
مسلماً ایران با استقلال کردستان مخالفت خواهد کرد. در رابطه با رفراندوم فکر میکنم که اگر عکس‌العملی نشون بدن عکس‌العمل خیلی جدی نخواهد بود، ولی پشت پرده عکس‌العمل جدی خواهد بود و تهران به آقای بارزانی خواهد گفت که اگر امکان داره فعلا این کار رو انجام ندن، برای خاطر اینکه همه میدونن که اگر استقلالی در کردستان عراق به وجود بیاد برای ایران یک خطری به وجود خواهد آورد. به علاوه استقلال کردستان معنیش اینه که در عراق هم حداقل دو کشور جدید به وجود خواهد آمد و بعدم نقشه جغرافیایی سوریه را هم عوض خواهد کرد. بنابراین ایران با این مسلماً مخالفت جدی خواهد کرد.
به نظرتون اصلا چقدر ممکنه این اتفاق عملی باشه؟ چون پیش از این هم آقای بارزانی از موضوع همه پرسی صحبت کرد و واکنش کشورهایی مثل ترکیه، عراق و سوریه در این مورد چی میتونه باشه؟
خیلی مشکل خواهد بود، ولی در هر صورت تصمیمی که ایشون گرفته و باید دید که چه اتفاقی میفته. دولت آقای ملکی رابطه خیلی بدی رو با دولت با آقای بارزانی داشت، ولی آقای عبادی رابطش خیلی بهتر شده. ولی همین امروز بود که آقای عبادی گفته که با این رفراندوم مخالفت خواهد کرد و حتی صحبت از این کرده که کمک‌های مالی را ممکنه به دولت کردستان قطع بکنه. دولت ترکیه هم که می‌دونیم وارد یک جنگ خیلی جدی با کردها شده و مسلماً مخالفت خواهد کرد. ببینید یه چیزی در حدود 30 تا 35 میلیون کرد تو دنیا هستن که اکثر اینها بیشتر اونها در ترکیه هستن، بعد در عراق، بعد در ایران و در سوریه و بنابراین ترک ها مخالفت جدی با این خواهند کرد. دولت سوریه هم مخالفت خواهد کرد، ولی از اونجایی که وارد جنگ داخلی شده نمیتونه رول خیلی مهمی رو داشته باشه. به نظر من استقلال کردستان باعث این خواهد شد که مرزها در منطقه عوض بشه و این یه خطر جدیه برای کل کشورهایی که در اون منطقه جمعیت کردنشین دارن.
و نهایت هم فکر میکنید عملی هست یا خیر تصمیم آقای بارزانی؟
رفراندومش به نظر میرسه که ممکنه بتونن انجامش بدن. اگرم انجام بدن فاصله زیادی بین رفراندوم و استقلال وجود خواهد داشت. من فکر میکنم که مخالفت‌های ایران و ترکیه و سوریه و کشورهای عربی منطقه خیلی جدی خواهد بود.
گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
هم میتونید با رادیو فردا از طریق رادیو در همراه باشید برای دنبال کردن پوشش خبری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، هم اگر دسترسی به اینترنت دارید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا پوشش زنده این دو انتخابات رو میتونید دنبال کنید. اما برای اولین بار از آغاز بحران پناهجویان مهاجران در اروپا، تعداد زنان و کودکانی که برای یافتن سرپناه مرزهای اروپایی رو پشت سر میگذارند از مردان پیشی گرفته. بنابر اعلام یونیسف، تا پیش از میانه سال 2015، یعنی حدود 6 ماه پیش، از هر 10 نفر پناهجو و مهاجر یک تن کودک بود. حال این رقم تبدیل به 1 نفر از هر 3 نفر شده است. همکنون کودکان 36% تعداد پناهجویان و مهاجرانی هستند که از مرز مقدونیه وارد اروپا میشن، و به علاوه زنان این تعداد به حدود 59% کل پناهجویان میرسه. درباره این تحولات گفتگوی داشتیم با سارا کرو، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، و ابتدا از او درباره دلایل این افزایش در تحرک زنان و کودکان به سمت اروپا پرسیدیم.
هنوز تحقیق کامل و جامعی درباره دلایل افزایش این آمار انجام نشده، اما ما فکر می‌کنیم اول از همه این نشان دهنده وضعیت مایوس کننده در کشورهایی که این افراد از اونجا میان. در وهله اول کشورهای چون سوریه، عراق، افغانستان و برخی دیگر از کشورها که تعداد کمتری از افراد از اونجا میان. ما می‌دونیم که یکی از دلایل خیلی مهم تخریب مدارس زیاد در این کشورها در جریان جنگ و درگیریه. میلیون ها کودک در سوریه و عراق و افغانستان به مدرسه نمیرن، و خروج این افراد از کشورهاشون برای این کشورها به این معنی است که جمعیت خودشون را از دست میدن. در نتیجه این وضعیت برای ما مایه نگرانی جدی هستش و تنها راه حل گزینه سیاسی و پایان درگیری است.
آیا اطلاع دارید که این زنان و کودکانی که حال شمار اونها هم در حال افزایشه، کسانی هستند که مردان خانوادهشون هم اکنون به اروپا رسیدند یا خیر؟
What we do know is that at the beginning of the crisis unfolded late 2014.
آنچه که می‌دونیم اینه که در آغاز بحران مهاجرت، یعنی از اواخر سال 2014، بیشتر مردان بودن که به سمت اروپا میان، و حالا این آمار در حال تغییر کردنه. ما می‌تونیم تصور کنیم که حتی در شرایطی که مثلا درگیری و جنگ نباشه، معمولاً مردان اول سفر می‌کنن تا شرایط زندگی و کار رو بسنجن، و سپس خانواده این افراد راهی میشن. وقتی به وضعیت کودکان نگاه می‌کنیم، باید بگیم که این کشورهایی که این کودکان از آنها می‌گذرند، و مهمتر از آنها کشورهایی که این کودکان را می‌پذیرند، باید بیشتر آماده پذیرش آنها باشند و شرایط را فراهم کنند، چرا که این وضعیت به معنی اینه که این بحران کودکان است، همچنین بحران برای کشورهایی که این تعداد از جمعیتش را از دست میده. تا امروز شاید ما داشتیم به وضعیت اروپا نگاه می‌کردیم، اما امروز باید به این هم نگاه کنیم که این کشورها چه سرمایه‌ای را از دست می‌دهند.
شما سخنگوی یونیسف هستید. چه خطرات این کودکان رو در این مسیر تهدید
میکنه؟
وقتی کودکان در حال حرکت در چنین مسیری هستند، خصوصا برای اونهایی که بدون سرپرست سفر میکنند، وقتی تغییری در مرز، در آب و هوا یا نحوه عمل قاچاقچیان انسان رخ میدهد، برای کودکان تهدید محسوب میشه. اگر اونها در کشوری باشند که منابع و اطلاعات و امکانات کافی نباشه، خطر این وجود داره که آنها هم مثلا جا گذاشته شد و یا در مواقع مورد سوء استفاده برخی گروه‌ها قرار بگیرند، چه در عرصه قاچاق انسان یا مواد مخدر یا در زمینه بردگی جنسی. ما از دولت‌ها می‌خوایم که مکانیزم‌های قوی‌تری برای حمایت از کودکان به کار بگیرند، و با دولت‌ها در حال همکاری برای شناسایی کاسی‌ها و کمک برای بهبود این وضعیت هستیم. ما قوانین و کنوانسیون‌های لازم رو داریم. موضوع تصویب قوانین تازه نیست، موضوع اجرای همان‌هایی که تاکنون وضع شده است. کشوری که این کودکان از آنها میآیند و از آنها عبور میکنند، باید موضوع کودکان را به عنوان مسئولیت خود قلمداد کنند، اطلاعات کافی درباره آنها داشته باشند تا این کودکان درگیر قاچاقچیان و امثال آن نشوند. باید یک واکنش متحد در این زمینه شاهد باشیم، نه آنچه که تا امروز دیدیم که هر کشوری شیوه خود را دارد و این کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
سارا کرو در ژنو سخنگوی یونیسف به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد، و با این گفتگو می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همراه با ما بمانید. 9:30 دقیقه شب در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.